أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. این بخش پایانی سوره بارکه تقابل است که ما را به تقوا فرا می‌خواند به مقدار استطاعت و برحذر می‌دارد از هر چه راهزن ماست و ما را تشویق می‌کند به قرض الحسنه به معنای آن و ما را آگاه می‌کند از علم ذات اقدس اله که عالم به غیب و شهادت است. در نوبت قبل اشاره شد که گاهی صلاح پدر یا جد باعث می شود که خضری فرا می رسد و به همراهش موسی کریم سلام الله علیه ماست که دیواری را می چیند تا گنج زیر دیوار برای این ایتام محفوظ بماند و دلیل اونها هم این است که اما جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه تا میرسد به جایی که فرمود بکان ابوهما صالحا. گاهی سوال میشود که همونطوری که صلاح پدر یا جد باعث می شود که فرزندان و نبه های اونا خیر ببینند، اگر ظلم و طغیانی از پدر یا جد مونده باشد فرزندها گرفتار می شوند یا نه؟ چون مستحضرید که وعده خدا تخلف پذیر نیست، اما وعید الهی ممکن تخلف داشته باشد. خلف وعده مخالف حکمت است، اما خلف وعید مخالف حکمت نیست. و در قرآن کریم نسبت به این کار به عنوان وعید مطرح شد که اگر پدری ظالم بود و اموال ایتام را می‌خورد و می‌برد ممکن است فرزندان یتیم او هم گرفتار بشوند. این تهدید را قرآن کریم در سوره مبارکه نساء فرمود، اما البته ممکن است به وعید عمل نکند چون این خبر نیست که تخلف داشته باشد. آیه 9 سوره مبارکه نساء این است: ولی یخشى الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. قبلش هم فرمود اذا حضر القسمت اولو القربا واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. و اگر چنون چه میخواهید به بچه های شما بعد از مرگ شما ظلمی نشود به ایتام دیگران ستم نکنید. این وعید است، ممکن است ذات اقدس اله به این وعید عمل نکند، ولی این خطر هست. رز این است که همونطوری که به کان ابوهما صالحا در فرزندها اثر کرده و خضر راهی سلام الله علیه به کمک موسی علیه السلام مشکل ایتام را حل کردن، اگر کسی خدای ناکرده به ایتام دیگران آسیب برساند به ایتام او بعد از مرگ او هم آسیب می رسد. او بعد از مرگ هم با خبر است، هم می بیند و رنج می برد. همونطوری که در بحث‌های قبل اشاره شد به این که مردان الهی را با ارحامشون، اولیایشون، اهل بیتشون و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء تا لذت بیشتری ببرن، اگر کسی خدایی ناکرده به ایتام دیگران ظلم کرده است، ممکن است به ایتام او هم ظلم بشود و او خودش هم رنج میبرد. این آیه 8 و 9 سوره مبارکه نساء راجع به این قسمت است. اما درباره این تقوایی که فرمود فاتقوا الله ما استطعتم چند نظر هست. یک نظر این است که این فاتقوا الله ما استطعتم ناسخ اون چیزی که در سوره مبارکه آل عمران آمده است. آیه 102 سوره مبارکه آل عمران این است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. گفتن حق تقات اون مرحله خیلی عالی است و دشوار است. این نسخ شده است به این آیه مستطعتم، یعنی به مقدار توانتون تقوا داشته باشید، نه به مقدار صلاحیت و شایستگی ذات اقدس اله. اون مقدار مقدور شما اگر نیست یا دشوار هست، مستطعتم را رعایت کنید. برخی برانن که این سخن از نسخ نیست، سخن از تخفیف است، یعنی اتقوا الله حق تقاته مرحله قوی تر هست، مستطعتم مرحله ضعیف تر. نسخ این است که مثلا بفرماید به طرف بیت المقدس یا مقدس استقبال نکنید، به طرف کعبه استقبال کنید، این نسخ است. اما مرحله قوی اگر به مرحله ضعیف برسد، این نسخ نیست. نظیر اون چه که در جریان الان خفف الله عنکم، قبلا یکی با 10 برابر باد می جنگید، الان و اگر یک نفر بود در برابر 2 نفر باید بجنگد. فرار از زهر مستحضرید که در جبهه جنگ کسی از میدان جنگ فرار کند، جز معصیت کبیره است. این به نام فرار از زهر. این مسئله اول. مسئله دوم این که زهر مقدارش چقدر است. قبلا یک نفر در برابر 10 نفر باید میستاد، اگر در برابر 9 نفر یا 10 نفر فرار میکرد، این فرار از ضعف بود، معصیت کبیره. اما فرمود الان قدرتی پیدا شده است، شما اگر یک نفر در برابر 2 نفر قرار گرفتید و صحنه را ترک کردید، این فرار از ضعف است. اما اگر در برابر 3 نفر قرار گرفتید فرار کردید، این فرار از ضعف نیست. این الان و خفف الله عنکم و مانند آن است. پس بنابراین اتقوا الله حق تقاته مرحله عالی است، و اتقوا الله ما استطعتم مرحله نازل تر است. این نسخ نیست، که شاید این به ذهن نزدیکتر بیاد. نظر سوم راهیست که سید الاستاد و امثال ایشون رضوان الله علیهم کردن، که این دوتا آیه در 2 راه جداگانه است. یکی منظور به کیفیت است، یکی نظر به کمیت. درباره کمیت فرمود فاتقوا الله ما استطعتم، هر چه مقدار شماست. نظیر لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا. استطاعت عقلی به توان عقلی نیست، هر چه که به اندازه عرف مقدور شماست. اما اونی که تو سوره آل عمران است اینه که همینی که مقدور شماست، این باید 100% باشد. اتقوا الله حق تقاته. بعضی از چیزهاست که مستهلکن، بعضی از چیزهاست که مهلکن. مثلا آدم حواسش جمع نباشد یه مقداری، بعضی از اموری که باید رعایت بکند در حضور نماز، اگر رعایت نکند، اگر در بخشی رعایت بکند، اونا مستهلک در این بخشن، همه را انشاءالله ذات اقدس اله با اخلاص قبول میکنه. اما بعضی از امور مهلکن، یعنی اگر 1% یا 2% یا کمتر مثلا ریا تو خود نماز باشد، این کل نماز را باطل می کند. ریا مهلک است نه مستهلک. این مثال های معروف فقهی هم باید در نظر داشت. شما می بینید یه آشپز مهم، حالا تو مراسم یا غیر مراسم، وقتی دیگه که بزرگی را دارد هم میزند، اگر یه مختصر خاک بریزد تو این ظرف بزرگ، چون خب خوردن خاک حرام است، ولی وقتی در این دیگه بزرگ قرار گرفت، مستهلک می شود، خوردن اون آش دیگه حرام نیست. اما اگه یه قطره خون از دست این آشپز بیفته تو این ظرف دیگ، این مهلک است نه مستهلک، کل این ظرف رو آلوده می کند. ریا مثل هم اون یک قطره خون است که کل عمل رو باطل می کند. این اتقوا الله حق تقاته یعنی اخلاص باشد، ریا نباشد. اما اتقوا الله ما استطعتم یعنی به مقدار توانتون، دو مبحث جدای از هم است، یکی ناظر به اخلاص است و پرهیز از ریا، یکی نسبت به مقدار توان شماست که خودتون خیلی خسته نکنید. راه چهارم این است که بعضی اهل معرفت گفتن که این اتقوا الله ما استطعتم بالاتر از اتقوا الله حق تقاته است، این دشوارتر از اون است. پس یا از شدید به ضعیف آمدیم بنابر آرای خیلی ها، یا از ضعیف به شدید آمدیم به نظر بعضی، یا نسخ است یا نسخ نیست، یکی ناظر به کیفیت است دیگری ناظر به کمیت. اونی که به ذهن می آید این است که از قوی به ضعیف آمدیم، یعنی حالا که اون حق تقات مقدورتون نیست، نظیر الان و خفف الله و انکم، هر مقداری که مقدورتون است رعایت کنید. این چهار مطلب بود درباره فاتقوا الله ما استطعتم. اما فرمود گوش شنوا داشته باشید و اطاعت کنید و انفاق کنید برای هدف برترتون. انفاق حالا مستحضرید، یه وقتی کسی مال انفاق میکند، یه وقتی کسی حیثیت و آبرویی که دارد وسیله قرار میدهد برای حل مشکل دیگری، یه کسی یک فحشی را تحمل میکند تا نظام محفوظ بماند، همه اینا انفاق است. انفاق تنها اختصاصی مسئله مال نیست. بخل در بحث دیروز ملاحظه فرمودید این خطر بخل دم دروازه است، یعنی انسان میخواد در دل رو باز کند، وارد صحنه دل بشود، کار خیر رو انجام بدهد، این جلوگیری میکند. این که فرمود احضرت الانفس و شهر، یعنی این بخل همونجا دم دستتون حاضره. بعضی از اوصاف است که اوصاف رذیله است، همونتون آخرای نفسه، تا نوبت به تأثیرگذاری او برسد خیلی راه طولانی، شخص ممکنه مقصد برسه. اما این دمه دره، هر کاری که آدم میخواد بکنه میگه به توش دیگری بکند، میخواد دیگری سلام بکند میخواد او با سلام بکند. این همه فضیلتی که برای سلام ذکر شده است، شما بینید خیلی ها رد میشن اصلا سلام نمیکنن به هم، میگه او با سلام بکند. فرمود این مشکل دم دره، این احضرت الانفس و شهر یعنی شه و بر رو همینجا دم در گذاشتن. این دم در درمونه دیگه، نمیذار آدم وارد بشه. آدم وقتی او رو کنار بزنه به سخا میرسد. شما تو روایات سخا میبینید فرمودن به این که سخاوت یک درختیست در بهشت، شاخهای فراوانی دارد که به خانه افرادی در دنیا وصل است. هر کسی که سهمی از سخاوت دارد معلوم می شود شاخه از درخت سخاوت بهشت در خانه او سبز شده است، به خانه او رسیده است. سخاوت از محبوب خدا، سخاوت مستحضر مثل ملکه شعر، مثل خوشنویسی، خوشبیانی، اینها زاویه فضل الله یوتیه من یشاست. درست است که انسان با تمرین بکند، ولی بعضی ها اینطورن، حاتم طایی اینطور بودی، حرفی رو جناب سعدی تو بوستانش نقل میکند از سخاوت حاتم طایی. اون روز غالب مردم حجاز و عرب ها تو بیابون ها زندگی میکردن، برای که جز کشاورزی و دامداری وسیله ارتزاق نداشتن و اینا بیابان میتربد، هم کشاورزی با تو بیابان باشه و هم دامداری. یه اسب معروفی حاتم طایی داشت، یکی از خلفای اون عصر شنیده بود که حاتم طایی همچه اسبی دارد. اون روزم اسب بهترین وسیله نقلیه بود دیگه. این رو سعدی تو بوستانش نقل میکنه. حاتم طائی میبیند که هنگام غروب دیگه اول شب یه هیئتی از خلیفه آمدن یه پیامی برسن. اینم که خب بالاخره بخشنده بود و مسائل شام اینا فراهم کرد و بعد از شام اونا گفتن که خلیفه ما را فرستاده که اون اسب معروف شما را اگر شد به ما بدید. حاتم طائی گفته بود که شما دیر رسیدید، اگر زودتر می رسیدید پذیرا می کردیم با کشتن گاو و گوشتران می رسیدید، اما شما اول شب رسیدید، من هیچ وسیله‌ای نداشتم برای پذیرای شما مگر اینکه این اسب را قربانی کرد، اگر می گفتید می دادم. این روحیه سخا در سبحسی نیست، این زالش فضل الله یعطیه من یشاء. می گفتن یکی از اسرایی که آوردن از نوه های همین حاتم طائی بودن که موجود نواره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت به او مهربانی کرد، بهترین سخاوت را هم اهل بیت علیه السلام داشتن داره. فرمود به این که این سخاوت شما کاری که بخواد انجام بدید باید حواستون جمع باشد، خیر لانفسکم، گرچه خدا از شما قرض الحسنه خواست، اما این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه در ذیل همین ان تنصر الله ینصرکم دارد یک، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا دارد دو، فرمود واستنصرکم ولم یستنصرکم من ذل جنود السماوات والارض واستغرزکم ولم یستغرزکم من غل خزائن السماوات والارض. فرمود این دوتا آیه رو در نظر بگیرید، با اون دوتا آیه در یه آیه فرمود این تنصر الله ینصرکم، خدا را یاری کنید، دین خدا را یاری کنید، روی نیاز از شما کمک نخواست، خود اعضا و جوارح شما هم ستاد فرمان روایی او هستند. این بیان دیگری از دبیر است در نهج، خدا برای هر کسی سربازان گمنامی دارد، مأمور اطلاعاتی دارد، اما مأمور اطلاعاتی خدا در هر کسی اعضا و جوارح خود اوست، سربازان خدا در هر کسی دست و پای اوست، اگر کسی را خواست بگیرد با زبان او میگیرد، جادیه سرکشی نمی کند، یه حرفی می زند رسوا می شود، یه جایی می رود رسوا می شود، یه چیزی را امضا می کند رسوا می شود. اما این رو توقع نداشته باشید که اگر خدا بخواد کسی را بگیرد از جادیه لشکرکشی بکند. پس اگر خدا از ما کمک بخواهد این تو نیست که نیاز داشته باشد، برای که کل عالم سپاه و ستاد او، یعنی اعضا و جوارح ما هم ستاد اوست، منطقه اعضای ما که ستاد او هستند بیراه مصرف نکنیم. خب پس این که فرمود استقراض، استقراض برای که ما رو نجات بدهد، نه این که جای کمبود دارد. فبود این تکفرو انتم و ملفر ارض جمعی آ، حالا تو نیست که تصمیم بگیرن که همه مردم زمین کافر بشوند. این تکفر و انتم به من فر ارض جمیعا فی این الله لغلیدن، اگر شما و همه مردم عالم کفر بدوید به جای آسیب نمیرسند. باز این خداست. پس اگر استقراض کرده است برای آن است که ما را به مقصد برساند، اگر استنصار کرده است ما را به مقصد برساند، منتها این استقراض برای آنه که ما از یکی به دهتا برسیم یا از دهتا به هفتصدتا برسیم یا تثبیتاً برسیم، که برتر همه این هاست که بحثش در پایان سوره مبارکه بقره گذشت که کسی که در راه خدا قدم بدارد تثبیتاً دیگه نمی لرزد. این نفس همون نفسیست که من عرف نفسه فقط عرف ربه، که اگر این معرفت نفس نباشد فبود نسو الله فانساهم انفسهم. لذا ببینید بعضی به فکر همه چیز، به فکر همه کس هستن اما به فکر خودشون نیستن. فبود لا تکونو کالذین نسو الله فانساهم انفسهم، کسی که به فکر همه چیز هست مگر به فکر خودش، به فکر زن و بچهش هست، به فکر در و دیوار منظرش هست اما به فکر خودش نیست، منش خودش فراموش کرده دیگه. یعنی این خودی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، این رو فراموش کرده. اما خود حیوانی رو اهمت و انفسه هم، همش به فکر خودشه. این همش به فکر خودشه که قرآن در یه جا فرمود و اینا خودشون رو فراموش کردنه که در جای دیگر فرمود، برای که انسان هم نفس حیوانی دارد، یعنی مرحله حیوانی رو بگذراند هم مرحله انسانی رو. اینجا فرمود به این که ان تقرض الله قرضا حسنا، این کار بکنه یضاعف لکم، یضاعف هم نه یعنی دو برابر، چند برابر، و یغفر لکم والله شکور حلیم، هم کمک مالی میکند، هم شکرگزاری میکند، هم جانتون رو تقویت میکند. و یغفر لکم والله، چرا؟ چون اون عالم الغیب و شهاده است، میدوند یکی کار خوب کرد، حق طغات را یاد کرد، یک مسط اتم رعایت کرد، و غرضشم لله بود بدون منت، سه عزیزم هست، حکیمم هست، به وعدهاش عمل میکند، چهار. بنابراین هیچ مشکلی از این جهت پیش نمی آید. این بحث آخر سوره مبارکه تقابل بود که ما در امروز حضور شما شرفیاب شدیم برای طرح این مسئله. اما مسئله مهم جریان است که اتفاق افتاده، البته برای نظام اسلامی از این حوادث فراوان بود، هیچ مهم نیست، اما دیگران باید خودشون رو ارزیابی کنند و بدانند که در جهان کنونی موقعیت اونها چیست. یه بیانی در قرآن کریم هست مربوط به جوامع اسلامی است که اینا رو به اسلام میگن ملی و محلی، که مسلمان ها اینجور باشید، نماز اینجوره، روزه اینجوره، احکام اسلامی اینجوره، خمس و زکات اینطوره بماند. این بخش ملی و محلی است که قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام رو در آن دارد. یه بخش منطقی دارد که مال ما مسلمان ها و موحدان عالم است، با اهل کتاب اینجور باشید، با مسیحا اینجور، با یهودیا اینجور، اونا که بالاخره خدا را قبول دارن، اینا دستورهای منطقی قرآن کریم است. یه سلسله دستورهای بین المللی انسانی دارد که ما با جهان انسان، نه جهان توحید یا جهان اسلام، با انسانهایی که در عالم هستند، میخواد مسلمان باشد، میخواد کافر باشد، هر نهلی که دارد، قرآن کریم در اون باره سخن گفت که این جزء وظایف بین المللی اسلام است. این بخش سوم آیات قرآن کریم. اوائل سوره مبارکه ممتحنه آیه 8 درباره این بخش سوم بود که کفاری که کاری با شما ندارن، تحریم نکردن، تبعید نکردن، به دشمنان شما کمک نکردن، خودشون به شما حمله نکردن، خدا شما را نهی نمی کند که با اینا روابط حسنه داشته باشید، که بحثش گذشت. درباره همین کفاری که هیچ رابطه اسلامی و توحیدی با شما ندارن، نظیر مشرکان صدر اسلام که هیچ ارتباطی دینی با مسلمان نداشتن، فرمودن اگر شما تعهدی سپردید، امضای کردید، مادامی که اونها نقض عهد نکردن، شما نقض عهد نکنید. در آیه 7 سوره مبارکه توبه که بحثش گذشت، فرمود به این که فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ، مادامی که اونها عهدنامه، پیماننامه، قطعنامه، روابط بین الملل را احترام کردن، امضا کردن، راش ایستادن، شما هم ایستاد کنید. ما تخافن من قوم خیانتن فن بزلیه، اگه میبینید دارد خیانت میکند، امضای اینها رو به طرف اینها پرت کنید. این معنای استقلال یک نظام اسلامی است. هم فرمودن که در کل جهان زنده زندگی کنید، و هم این که ابدا زیر بار ذلت کسی نروید. فرمود اما تخافن من قوم خیانتن فن بزلیه من السلام. این جریان برجام و امثال برجام که خب میتونید، این آمریکایی‌ها از همون روز اول اعدا عدو به انسان بودن، این رو ما بارها براتون رسوندیم. همون اوائلی که بزرگان خواستن رابطه برقرار کنند، به جناب آقای دکتر ظریف و اینا گفته شد که خب رابطه برقرار کنید، و اما هر وقت با این آمریکایی ها دست دادید انگشتانتون رو بشورید. این نه طنز بود، نه شوخی بود، حرف جدی بود، این بود دیگه. اما الان اینا بدونن که خودشون رو مفتضح کردن. یه بیان نورانی سید شهادت و قتلگاه دارد، این دستور دینیست دیگه، حرف امامه دیگه، این حکم شریعت دیگه. فرمود اِلَّا یَکُن لَکُم دین فَکُونُوا فِی دُنیاکُم اَحْرَارًا. یعنی چی؟ حضرت دارد حکم شرعی رو بیان میکنه. یعنی اسلام سه بخش دستور دارد، یه دستور ملی و محلی دارد مثل نماز، روزه و زکات و خمس اینا، یه دستور منطقی دارد که با اهل کتاب است، یه دستور انسانی جهانی دارد و اون رعایت عهده. و بساخ و کافرید کافر باش. شما که نه مسیحی هستید نه کلمی هستید، هیچ دینی رو در این آسمان قبول نکردید، ولی بخی انسانید دیگر. اگر جناب ترام انسانید با دیر امزاد بایستی. این حرف همه انبیاست. شما اگر به مسیح سلام الله علیه معتقدید همینه، این قرآن مصدقن لما بینه همه دیگه. فرمود با هر کسی روی زمین قرارداد گذاشتی امضا کردید، دیر امزادتون نزنی. اگر فرموده باشد این هم الا کل انعام ول هم ازل، یادم نگران نیست که. برای اینکه تو این بخش سومم فرمود رعایت عهد جز قوانین بین المللی انسانی اسلام است، کاری به دین و کاری به نهله و کاری به ملت و مذهب ندارد که. اما درباره اینها همون سوره مبارکه توبه همون مشکل اساسی اینه که اینا به هیچ قانونی از قوانین انسانی پابند نیستن. آیه ده این است: لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمتن و اولئک هم المعتدون. اینا نه پیمان، نه عهدنامه، نه قطعنامه، نه کنوانسیون، نه میثاق بین الملل، هیچی رعایت نمی کنن. حالا اگر قرآن فرماد این هم الا کل انعام ول هم ازل، یعنی مشکل ادبی دارد. بالاخره اگر کسی بخواهد در جامعه زندگی کند باید رو پای امضاش بایستد. میبینید دین یه اوفو بالعقود دارد که همه ما این اوفو بالعقود رو میشناسیم. دقیق تر و قوی تر و غنی تر از اوفو بالعقود اونی که در لسان عصرت طاهری به عنوان شرح این آمده. فرمود اوفو بالعقود یه حکمی است، امری است که به عقدتون و عهدتون وفا کنید. این امر بین المللی است دیگه. اما مؤمن گذشته از این که به اوفو بالعقود عمل میکند، المؤمنون عند شروطهم، نه انسان ها، المؤمنون عند شروطهم، یعنی شناسنامه مؤمن، هویت مؤمن، ماهیت مؤمن، حقیقت مؤمن را بخواهی بدونی کجاست، این روایت به شما آدرس میده. مؤمن را کجا پیدا میکنی؟ پای امضاش. نفرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالشروط، این کجا اون کجا؟ فرمود اصلا مؤمن زیر پای امضاش ایستاده است، میخواه پیدا کنی اینه. المؤمنون عند شروطهم کجا؟ با اوفو بالعقود کجا؟ اوفو بالعقود یک تکلیفه، اما این داره آدرس میده، میگه مؤمن ایران پای امضاش هست و هست، این شرف ایران دیگه. قبلا برای ایران بیگانه حساب نمی کرد، الان برای آمریکا آشناها حساب باز نمی کنن. این تفاوت جنگ. این بیان نورانی وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آله و تعالی و سلام که فرمود شما زمینی بودید ما شما را آسمانی کردیم، همین مرحوم مفید تو امالیش نقل میکند. در یکی از غزوات سفرها هنگام ظهر دیدن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آسمان نگاه میکند. به آسمان نگاه میکنه. عرض کردن یا رسول الله چه خبره؟ فرمود کنا رعات الابل فسرنا اليوم رعات الشمس. ما عرب ها قبلا شتربان بودیم، منتظر بودیم شتر کی میآید، کی شیر میخورد، کی شیر میدهد، کی علف میخورد، کی میخوابد، کی بیدار میشد. کنا رعات الابل فسرنا اليوم رعات الشمس. الان ما شمسبانیم نه شتربان. الان به جای رسیدیم که هنگام ظهر آسمان رو نگاه میکنیم که کی آفتاب از دایره نصف النهار میگذرد، وقت نماز ظهر میرسد که با مولای من گفتگو کنیم. ما از زمین به آسمان رفتیم. این انقلاب اسلامی بر برکت خونهای پاک شهدا و رهبری امام رضوان علیه ما را از زمین به آسمان برده. قبلا اینها دایه اربابی داشتند، الان ما صریحا میگیم اینها خلاف میکنند، بیراه میروند، برخلاف منطق کار میکنند، برخلاف عقل کار میکنند، و ما پای امضای اونها، شک اینها، رد اینها، توهم اینها، هیچ حرمتی بر اینها قائل نیستیم. برای اینها کسانی هستند که لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن و اولئک هم المعتدون. این الا ولا ذمتن در هم آیه 8 آمده که فرمود لا یرغبون فیکم الا ولا ذمه، هم در آیه 9 آمده که لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمه. برای ما هیچ نگرانی نداریم، ظلم ظالم به خود اونها برمیگردد و ایران به استقلال و عظمت خودش بیش از گذشته بار مییابد. حالا چون در آستانه ماه رمضانیم، شما علما سفرای الهی هستید، انشاءالله این ضیافت را هم به خوبی درک کنید، هم جامعه الهی و اسلامی را مهمان سفره ذات اقدس اله قرار بدید. و السلام علیکم و رحمت الله.